تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری. رساله رومیان فصل 12 آیه 3 تا 8. زیرا با آن فیضی که به من عطا شده است، هر کس شما را میگویم که خود را بیش از آنچه که شایسته پنداشتن است مپندارید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و همه اعضا را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک بدن هستیم در مسیح و هر یک اعضای یک دیگریم. پس چون عطایای مختلف داریم و حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان یا خدمت در خدمت گذاری یا معلم در تعلیم یا واعظ در موعظه یا بخشنده با سخاوت یا رهبری با جدیت یا رحم کننده با شادمانی. بگذارید به تفسیر این آیات از زبان متیو هنری دقت کنیم. وظیفه هر ایماندار راستین مسیحی اینه تا خداوند رو خدمت کنه. اما چگونه؟ اولا باعث این کار رو وظیفه اصلی خود بسازیم و در اون تنبلی نکنیم. در این دنیا ما ممکنه کار و مشغولیتی داشته باشیم، در اون زمینه نبایستی تنبل باشیم، چنانکه اول تسالونیکان فصل 4 آیه 11 به ما حکم شده و فراگیری در اینکه در آرامی زندگی کنید، به کارهای خود مشغول شده به دستهای خیش کسب نمایید، چنانکه شما را حکم کردیم. و به علاوه ما باید خداوند و کار پدر آسمانی رو نیز با جدیت انجام دهیم. کسانی که مسیحی راستین هستند باید مسیحیت رو گویی کار اصلی خود بدونند. مثل یک حرفه باید اون رو فرا بگیرند، بدون وقت بدن در اون تأمل کنند، اون رو دوست داشته باشند، تمام انرژیشون رو در این زمینه به کار ببرند به عنوان هدف اصلی زندگیشون. سپس نبایستی از این کار خسته شده و یا به دنبال راحتی خود باشیم. بایستی تحت تأثیر روح القدس برای کار ملکوت خداوند غیور بشیم و هرچی که انجام می دهیم بایستی در روح انجام بشه و با هدایت روح القدس برای رضایت پدر آسمانی. این اون آتش مقدسی است که به قربانی میرسه و از قربانی برخواسته به آسمان صعود میکنه. این همون قربانی مقدس و پسندیده خداست که همچون عطری خوشبو به حضور خداوند میرسه. به این شکل که باید او رو خدمت کنیم، وقت رو هدر ندهیم، بلکه از فرصتها بهترین استفاده رو بکنیم، در امیدی که داریم شاد باشیم و بدین شکل که ما پرستشی مقبول داریم. وقتی که در این امید شادمان هستیم و یقین داریم از رستگاری خود و چیزهای نیک آینده که در انتظار ماست. علاوه پرستش ما باید به شکلی باشه که در مصیبت‌ها بردبار باشیم. ما خداوند رو نه فقط با کارهایی که برای ملکوتش انجام میدیم خدمت میکنیم، بلکه وقتی که رنج و مصیبت میبینیم اونها رو با بردباری تحمل میکنیم. بردباری به خاطر خداوند عیسی مسیح و با نگاهی به جلال و قدوسیت او. کسانی که در امید شادمان هستند همون افرادی هستند که میتونن در مصیبت ها صبور باشن. به علاوه بایستی مداوم در دعا باشیم. در انجام وظایف دینی خود نبایستی سرد باشیم و یا به سرعت از اونها خسته گردیم. نگاه کنید به لوقا فصل 18 آیه اول تسالونیکان فصل 5 آیه 17 رساله افسوسیان فصل 6 آیه 18 و رساله کلسیان فصل 4 آیه 2. اکنون در مورد وظایفی که بایستی اونها رو انجام دهیم، پولس تحت هدایت روح القدس ما رو تعلیم میده که نبایستی خود رو بیش از آن که هستیم بپنداریم. آیه سوم پولس چنین میگه: زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه که شایسته پنداشتن است مپندارید، بلکه به اعتدال فکر کنید. غرور گناهی است که در همه ما وجود داره، لذا هر یک بایستی مراقب اون باشیم و علیه اون استوار بایستیم. هرگز خود رو افراد بزرگ و مهمی تصور نکنیم و یا ارزش زیادی به کارهای خود ندهیم. نبایستی خود محور باشیم و یا به حکمت خود بیش از اندازه اعتماد کنیم و یا به کارهایی که قادر به انجامش هستیم و یا میتونیم انجام بدیم. نگاه کنید به غلاطیان فصل 6 آیه 3. گاهی ما چنان فکر نیکویی نسبت به خود داریم که تصور میکنیم بنده گناه نیستیم و یا بنده این دنیا نیستیم. رضا شایسته است تا دید فروتنانه و واقع بینانهی داشته باشیم نسبت به خود و توانایی هایی که داریم و همچنین فیض و عطایایی که خداوند به ما عطا کرده در زمینه مطالبی که مورد بحث هست و در زمینه اونها شک وجود داره. نبایستی به خود اعتماد زیادی داشته باشیم و یا کسانی رو که نظرشون با ما متفاوت هست اونها رو مورد قضاوت قرار بدیم. نبایست در مورد مطالبی که فرای قدرت ذهنی ماست کنجکاوی کنیم و یا در پی درک مطالبی باشیم که برای ما آشکار نشده و قادر به دیدن اونها نیستیم. رساله کلسیان 2:18 و یا آنچه که پنهانه و به ما تعلق نداره. تثنیه 29 آیه 29. نوعی حکمت هست که باعث غرور میشه و به دنبال آن میوه ممنوع است. بایستی مراقب چنین حکمتی باشیم و در عوض به دنبال آگاهی و حکمتی باشیم که باعث اصلاح دل ما و زندگی ما میشه. آیه 16 هم چنین میگه: در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه ما مردم مقامات پایین مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. دانا بودن چیز نیکویی هست، اما خود رو دانا پنداشتن چیز بدی است. دلایل این که چرا بایستی دید فروتنانه ای نسبت به خود داشته باشیم از این قراره: اولا اگر چیز نیکو و خوبی در ما هست، اون عطیه خداوند به ما. هر هدیه نیک و کاملی از آسمان به ما میرسه. یعقوب فصل 1 آیه 17. ما چه داریم که اون رو دریافت نکرده باشیم؟ و اگر اون رو دریافت کردیم چرا به اون افتخار می‌ورزیم؟ اول قرنتیان فصل 4 آیه 7. بهترین و مفیدترین خادمان خداوند در این دنیا کسی نیستند مگر کسانی که فیض رایگان مسیح به اونها رسیده. نباید تصور کنیم که عطایا و توانایی‌هایی که داریم نتیجه تلاش ماست، بلکه اینها فیض خداونده که به ما رسیده. تنها خداونده که به کاری که ما انجام میدیم میتونه توانایی و ثمر ببخشه. دوما، بین علت که خداوند این عطایا رو به میزان و به اندازه به مسیحیان عطا میکنه. انتهای آیه سوم، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. کارهای نیک و خوب ما تا زمانی نیک هستند که بر اساس ایمان انجام بشن و یا از ایمان سرچشمه بگیرند و نه بیش از اون. ما میدانیم که ایمان و دیگر عطایای روحانی به میزان و بر اساس حکمت بی‌نهایت خدای زنده به ایمانداران عطا میشه. خداوند ما عیسی مسیح روح رو بدون اندازه و بدون میزان دریافت داشته بود. یوحنا فصل 3 آیه 34. اما به مسیحیان روح به میزان و به اندازه عطا شده. نگاه کنید به افسوسیان فصل 4 آیه 7. خداوند ما عیسی مسیح که روح رو بدون اندازه داشت فروتن بود و حلیم و در نتیجه مقدسین نیز بایستی چنین باشند و نه مغرور و خودمحور. سوماً به این دلیل که خداوند عطایایی رو به ما و همچنین به دیگران داده، خدا به هر کس قسمت فرموده است. اگر فقط ما عطایای روحانی و روح القدس رو داشتیم، جایی برای غرور بود، اما به دیگران نیز این عطایا داده شده. خداوند پدر آسمانی همه ایماندارانه و مسیح تا که حقیقی است برای همه اون مسیحیان، همه اون شاخه هایی که به او وصل هستند. در نتیجه این حماقت است که خود رو برتر از دیگران بپنداریم. گویی تنها این ما هستیم که مورد محبت پدر آسمانی هستیم. سپس پولس از مثال بدن انسان استفاده میکنه و در آیه 4 و 5 چنین میگه: زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم، همه اعضا را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک بدن هستیم در مسیح و هر یک اعضای یک دیگریم. دقت کنید که تمامی مسیحیان هستند که بدن مسیح رو متشکل می سازند. مسیحی که سر اون بدن هست و مرکز فعالیت ها و اتحاد کل بدن. ایمانداران در این جهان مثل یک توده آشفته نیستند، بلکه به شکل منظمی متحد می باشند و یک سر مشترک دارند و فعالیت ها و حیات اونها توسط یک روح است، یعنی روح القدس. هر یک از مسیحیان نیز بخشی از اعضای این بدن هست که حیات و روح رو از سر دریافت می کنه. عده از اعضا در بدن بزرگتر و مفیدتر از بقیه اعضا هستند، اما همه توانایی های خود رو از سر می گیرند و اگر انگشتی کوچک به همان اندازه پا به اون مواد غذایی می رسید، چه کار غریبی می بود. نباید فراموش کنیم که ما کل بدن نیستیم، بلکه فقط بخش کوچک و عضوی از اون هستیم و همه اعضا را یک کار نیست، بلکه هر عضوی در جایی قرار داده شده و کاری بدون تعلق گرفته. کار چشم دیدنه، کار دست کار کردن هست و به همین شکل در بدن عرفانی و یا روحانی مسیح هر یک از ایمانداران به کار خاصی فراخونده شدند. نمونه های اونها در اینجا به ما گفته شده: واعظ و یا رهبر و یا معلم. هر عضوی محل و مکان و خود و کار و خود رو داره که برای منفعت کل بدن هست و دیگر اعضا. ما نه فقط عضوی از بدن مسیح هستیم، بلکه هر یک اعضای یک دیگریم. انتهای آیه 5، هر یک از ما مسیحیان در رابطه با دیگر مسیحیان هست و هر کاری که بتونیم برای خیریت اون مسیحیان و یک دیگر انجام میدیم تا این منفعت به همه بدن مسیح برسه. نگاه کنید به این مثل که پولس در اول قرنتیان فصل 12 و آیه 14 اون رو باز کرده. در نتیجه ما نبایستی مغرور شده و به توانایی های خود ببالیم و اگر عطیه‌ای به ما عطا شده برای منفعت شخصی ما نبوده، بلکه برای نیکی دیگران و کلیسای مسیح است. و عطایایی رو که خداوند به ما عطا کرده باید اونها رو به شکل درستی ازشون استفاده کنیم. از یک سو نبایستی بدونها افتخار کرده و مغرور گردیم، از سوی دیگه نبایستی اونها رو مثل سکه‌ای زیر خاک پنهان کنیم و تظاهر به فروتنی کرده و در کار خود تنبلی کنیم. نبایستی با خود بگیم من هیچ هستم، کاری از دست من بر نمیاد و بنشینیم و هیچ کاری انجام ندیم، بلکه باید بگیم من به خودی خود هیچ هستم. در نتیجه نگاهم به قدرت و فیضی هست که خداوند من عیسی مسیح به من عطا میکنه. خداوند در کلیسای خود افرادی رو مقدر داشته تا وظایف خود رو انجام دهند، تا نظم رو در کلیسا برقرار سازند، اون رو تعلیم بدن، و تمامی اینها برای جلال خداوند هست. اگر به ما توانایی های خاصی عطا شده، بگذاری تا از اونها استفاده کنیم و خداوند رو جلال دهیم. اما این عطایا متفاوت است. آیه 6، پس چون عطایای مختلف داریم، اصلا که هدف تمامی این عطایا جلال خداوند هست، اما بر حسب فیضی که به ما داده شده، یعنی لطف خداوند و افرادی که شایسته اون نیستن و این فیض رایگان رو دریافت کردن. تنها فیض خداونده که افراد رو مجزا می سازه، به اونها توانایی هایی رو برای خدمت میده. در زمان تأسیس کلیسا و زمانی که رسولان خداوند هنوز زنده بودند، عطایای خاصی به کلیسا داده شده بود، مثل سخن گفتن به زبانها و یا شفا. نگاه کنید به اول قرنتیان فصل 12 آیه 4، اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14، اول پتروس فصل 4 آیه 10. در اینجا از آیه 6 تا 8 به 7 عطیه خاص اشاره شده. برخی از اون کارهای شماس هست و بعضی کارهای خادم کلیسا. اگر تقسیم کار در کلیسا صورت نگیره و هر کس وظیفه خاصی نداشته باشه، هیچ کس کار خودش را انجام نخواهد داد. در نتیجه می‌خوانیم در عهد قدیم که داوود لاویان رو دسته‌بندی کرد. نگاه کنید به اول تواریخ فصل 23 آیه 4 و 5. حال بگذارید به این عطایا نگاه کنیم. نبوت. پولس چنین میگه: خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان. دقت کنید، این به معنای عطیه نبوت کردن و پیشگویی وقایع آینده نیست، بلکه معنای واژه نبوت در این آیه موعظه کردن و وعظ کلامه، همان گونه که در اول قرنتیان فصل 14 آیه 1 تا 3 از اون استفاده شده. در عهد قدیم پیامبران نه فقط وقایع آینده رو پیشگویی می کردند و یا نبوت می کردند، بلکه مردم رو در مورد گناه و وظایفشون هشدار می دادن. و بدین شکل که واعظ انجیل یک نبی هست و نبوت می کنه، یعنی کلام خداوند رو به گوش مردم می رسونه. اکنون کسانی که بدین شکل موعظه و یا نبوت می کنن باید بر حسب موافقت ایمان این کار رو انجام بدن. بگذار کسی که موعظه می کنه حقایق مکتوب رو به شکل درستی بیان کنه، بدین معنا که خود اون شبان ابتدا بایستی به کلام ایمان داشته باشه، سپس موعظه و سخن گفتن رو شروع کنه. نگاه کنید به مزمور 116 آیه 10، دوم قرنتیان فصل 4 آیه 13. در مورد شیوه نبوت کردن و یا موعظه کردن که بایستی بر اساس آموزه ایمان باشه، چنان که در کتاب مقدس در عهد قدیم و عهد جدید بر ما آشکار شده، بر حسب موافقت ایمان. بعضی از آموزه های کلام به روشنی در کتاب مقدس تعلیم داده شده، بعضی از حقایق به روشنی آشکار نگشته، اما هیچ یک از این حقایق که در کلام خداوند مکتوب نمیتونه کلام دیگه ای رو نقض کنه و در تضاد با اون باشه. لذا واعظین باید دقت کنن که کلام رو به چه شکل وضع می کنن، آموزه صحیح رو تعلیم بدن مطابق آنچه که مکتوب هست. نگاه کنید به تیتوس فصل 2 آیه 8 و دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 13. موعظه کردن باید بر حسب موافقت ایمان باشه، زیرا واعظ کلام ایمان رو وعظ می کنه. در کار وعظ کردن یک واعظ باید دو مطلب رو در نظر داشته باشه: اولا تعلیم دادن، دوماً هشدار دادن. تعلیم دادن یعنی تفسیر و تعلیم حقایق کتاب مقدس بدون اشاره به کاربرد اون به زندگی یک فرد. وقتی که واعظ کلام رو تفسیر میکنه، معلمین در کلیسا این کار رو انجام میدن. کسی که کلام رو تعلیم میده بایستی کار او صرفاً باز کردن و تفسیر معنای کلام باشه و این کار رو به دقت انجام بده. این کار شبان کلیساست تا حقایق کلام رو به زندگی مردم ربط بده، معنای عملی و کاربردی اون رو به مردم یادآوری کنه. این معنای هشدار دادن هست. دومن خدمت. در آیه 7 چنین می‌خونیم: یا خدمت در خدمت گذاری. اگر کسی دیاکونین هست و یا خادم هست، یعنی کسی که شبان کلیسا و معلم رو کمک می‌کنه، این شامل تمام فعالیت‌هایی میشه که در کلیسا صورت میگیره، در خانه خداوند. در اعمال رسولان فصل 6 آیه 2 میخونیم: کسانی که میز رو خدمت میکنن. کسی که دیگران رو خدمت میکنه، بخشنده، با سخاوت این کار رو انجام میده. خادمان کلیسا کمک های مالی رو که به کلیسا داده میشه جمع میکنن و اون رو بین فقیران قسمت میکنن. کسی که این کار رو انجام میده، این کار رو باید با سخاوت انجام بده. وفادارانه و بدون جانبداری و یا طرفداری از یک فرد خاص و هیچ هدفی نداشته باشه مگر اینکه خداوند رو جلال بده و به دیگران نیکی کنه. بخشنده با سخاوت، رهبری با جدیت، یعنی کسانی که با شبان کلیسا همکاری می کنن و دستیار او هستن، مثل چشم ها و دست ها و زبان او هستن تا کلیسا رو اداره کنند، به ویژه زمانی که نیاز به تنبیه در کلیسا هست. کسانی که این کار انجام می دن بایستی با جدیت کارشون رو پیش ببرند. کسانی رو که در جلسات کلیسا غایب هستند به دنبالشون باشن، کسانی رو که به بیراه رفتن به راه بازگردونن، کسانی رو که نیاز به توبیخ و یا هشدار دارن این کار رو انجام بدن تا کلیسای خداوند رو پاک نگاه دارن. و انجام چنین کاری نیاز به جدیت و کار سخت داره تا هیچ فرصتی رو از دست ندن. و بعد کسی که رحم کننده است با شادمانی، انتهای آیه 8، یعنی بگذاری تا این کار رو با خوشنودی انجام بدهند و از اون لذت ببرند. خداوند کسی رو که می بخشایه دوست می داره. اما عده از مفسرین تصور می کنند که این اشاره داره به کار افرادی در کلیسا که کار اونها مراقبت از بیماران و یا غریبان هست، مثل بیوه زنان و کسانی که در وضعیت فقیری قرار دارند. و کسی که از این افراد مراقبت میکنه باید این کار رو با شادمانی انجام بده، با چهره‌ای باز رحمت نشون بده، محبت کنه، بیماران رو دستیاری کنه و این کار رو با ترش‌رویی انجام نده، بلکه با روی باز و لبخندی بر لب. کسانی که به بیماران و افراد فقیر رسیدگی می کنند نه تنها نیاز به صبر و بردباری زیادی دارند، بلکه نیاز دارند تا چهره شادی داشته باشند تا کار اونها مقبول خداوند باشه.